دوستان نازنین، ما قرار بود با جناب مهتبی فر تماس تلفنی بگیریم و گفتگو کنیم. جناب مهتبی فر، صدای منو میشنوی شما؟
من صدای شما رو دارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما جناب مهتبی فر. من میکروفون در اختیار جناب امیری قرار میدم که ایشون گفتگو رو با شما پیش ببرن.
عرض سلام ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای مهتبی فر عزیز.
صدایشون رو میشنوین؟
ممنونم آقای امیری. بله، من سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان بزرگوار.
تشکر از اینکه پذیرفتین که با شما گفتگوی داشته باشیم. در ابتدا ازتون خواهش میکنم که کمی در مورد خودتون و دستگیری خودتون برای ما بگی تا شنوندگان بیشتر با شما آشنا بشن.
حضورتون عرض کنم که من محمد مهتبی فر فعال سیاسی هستم. سابقه دستگیری به اون معنا من نداشتم. البته به هر حال کار در ایران، کار سیاسی در ایران بدون مخاطره نیست. طبیعتا دادگاه و اطلاعات و سپاه و اینها دخالتهایی دارن، استکاکهایی داریم ما باشون، ولی من زندانی سیاسی نبودم، هرچند که ممکنه در یه مقاطعی مدت خیلی کوتاهی گرفتار شده باشم.
در رابطه با همین شعر آخرتون که سرودید و انتشارش دادید، من میدونم که دادگاهی برای شما تشکیل شد، در رابطه با اون اگر یک توضیح بدید بعد من سوالات دیگه از شما خواهم پرسید.
حضورتون عرض کنم که این شاکی من برای این شعر واحد اطلاعات سپاه شهرستان کاشان بوده. این یه مثنوی 32 بیتیه به نام الفبا. بعضی از ابیاتش یا شاید همه ابیاتش به مذاق دوستان ما در سپاه خوشایند نبوده. در دادگاه بدوی 18 ماه، یعنی یک سال و نیم برای من زندان بریدن، حبس تعزیری، ولی الحمدلله توی دادگاه تجدید نظر قضات اونجا ارفاق کردن، تخفیف قائل شدن، اون رو به 10 ماه تخفیف دادن و اون 10 ماه رو هم برای من به جریمه نقدی تبدیل کردن، یعنی به مبلغ 30 میلیون ریال یا 3 میلیون تومان ما باید بدیم وجه نقد و پرونده مختومه بشه انشالله.
اوکی. جناب مهتبی فر، شما اینجوری که من میدونم از جانبازان زمان جنگ هستید. در رابطه با ایران امروز، اتفاقاتی که الان در ایران افتاده، شما نظرتون چیه؟ مخصوصا در رابطه با این فایل صوتی که اخیراً از آقای منتظری منتشر شد و نگاه ها خیلی به این سمت هستش که در دوران در دهه 60 اعدام‌هایی که انجام شد چیزی حدود 30,000 تا هست. کمی اگه در رابطه با این نظر خودتون بگید ممنون میشم.
ببینید، یکی بحث آماری است که شما الان اعلام کردید 30,000 تا. حقیقتش اینه که چون این سیر اعدام ها مخفیانه انجام می شده، بسیار مخفیانه انجام می شده، اون زمان هم مثل الان این وسایل ارتباطی نبوده، بسیار خیلی از فعالان سیاسی درگیر بحث جنگ بودن و یک گروه های مخصوصی بودن که وظیفه برخورد با مخالفین رو به عهده داشتن و اینا هم در فضای بسیار بسته عمل کردن. ما این که بگیم 30,000 نفر دهه 60 اعدام شدن، این جایی ما این حرف مستند نیست که بزنیم، یا بگیم که تابستان سال 67 چند نفر کشته شدن. اگر راجع به آمارها بخوایم صحبت بکنیم، ببینید من بحث اعدام های دهه 60 رو از در واقع سه تا مقطع میکنم. یکی خود سال 60 و 61 که اوج درگیری با سازمان مجاهدین و بقیه گروه های مخالف نظام بوده، اونجا یک دوره از اعدام ها رو داشتیم ما که میتونیم بگیم قابل توجه بوده، هرچند که بازم آمار دقیقی ازش نداریم. از بعد از سال 60-61 یه مقدار سیر این اعدام ها متوقف نشده، ولی کم شده، آرام شده، تا اون اتفاق بسیار مهیب یا هولناک که مربوط میشه به مرداد ماه سال 1367 و ظاهراً تا اواسط شهریور هم ادامه داشته. این ناشی از حکم معروف آیت الله خمینی بوده که موضوعش اینه که اونایی که زندانی های سیاسی که چه حکم دارن یا بدون حکم هستن، تحت هر عنوانی که اینها در زندان های ایران به سر میبرن، یا حتی بعضی از مخالفین نظام که سوابق زندانی سیاسی داشتن ولی مشغول به زندگیشون بودن در شهرها، اینا رو هم بعضی هاشون رو فرا خوندن. قصه از این قرار بوده که همینطور که فایل صوتی آیت الله منتظری تأیید میکنه این معنا رو، و قبلا هم ما در خاطرات آیت الله منتظری داشتیم و در خاطرات جان به در بردگان این واقعه که خیلی هاشون از کشور موفق شدن خارج بشن، اینها باید جواب این سوال رو میدادن که آیا بر اثر مواضع خودتون در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی هستید، یا اینکه حرفتون رو پس میگیرید یا توبه میکنید. اینا ظاهرا اصلا اطلاع هم نداشتن که اگر سرسختی بکنن حکمشون اعدامه و لحظه بعد کشته میشن، چه بسا اگر میدونستن اعلام سرسختی نمیکردن، اعلام سماجت نمیکردن. و از این رهگذر شاید حدود 3 الی 4 هزار نفر کشته شده باشن. ما در این باره هم آمار دقیقی نداریم. عذرخواهی میکنم آقای امیری، تنها آماری که فعلا میتونیم بهش استناد بکنیم صحبتهای خود آیت الله منتظریه که میگه من، ایشون میگه من نمیدونم 2800 تا یا 3800 نفر در این واقعه اعدام شدن. من در
خدمتتون. خواهش می‌کنم آقای مدویر، اگه میشه ذره کوتاه‌تر جواب بدین تا ما سوالات بیشتر بتونیم از شما بپرسیم. البته در رابطه با اینکه شما فرمودید حالا همون 3000 تا 4000 تاش هم خودش اینو فاجعه است. البته من می‌خوام یه سوالی که از شما بپرسم در رابطه با شرایط ایران امروز هستش. من دیدم که شما نامه‌ای رو منتشر کردید به آقای خامنه‌ای. مضمون اون نامه چی بود و درخواست شما تو این شرایطی که الان هستش چی هستش؟ با اینکه شما جانباز جبهه و جنگ هستید و به هر حال به نوعی در اون حاکمیت خدمت کردید.
من 18 تا نامه تا الان به آیت الله خامنه ای ارسال کردم، در فضای مجازی منتشر کردم. اینا هر کدومی از این نامه ها یه موضوع خاصی رو، یعنی هر کدوم به یه موضوع واحدی اشاره میکنه. من تقریبا همه موضوعات سیاسی روز جامعه ایران رو، هر یک رو در این نامه ها گنجوندم. الان اگر که به یک مورد خاصی مد نظرتون باشه، یعنی یه نکته خاصی رو به من بفرمایید، من در همون باره توضیح بدم.
من احساس میکنم تو نامه آخری که شما از شما منتشر شد، شما درخواست کردین از آقای خامنه ای که از پست خودش استعفا بده و به اصطلاح برکنار بشه. من میخوام مستقیما در اختصاصا در رابطه با همین نامه اخیرتون یه توضیحی به من بدید اگه ممنون شد.
آخرین نامه من نامه 18 هم اختصاصا پرداختم به موضوع مادام العمری. بحث مادام العمری رو به صورت کلی و اختصاصی درباره ایران با ایشون مطرح کردم. 9 دلیل من اونجا خدمت آقای خامنه‌ای آوردم و براشون نوشتم که به این دلایل این مادام العمری یه عواقب خوشایندی رو نه برای کشور داره نه برای شخص ایشون داره، و اشاره کردم که تو قانون اساسی بعدی که نوشته بشه حتما باید قید بشه که نهایتا بالاترین مقام سیاسی کشور هر کس که باشه 1 یا 2 دوره 5 سالی بیشتر نتونه بر کشور حاکمیت داشته باشه، چون این عوارض ناجوری برای کشور ما ایجاد کرده. یه شخص هر مقدار هم که خود ساخته باشه بالاخره میفته توی سیری که در کشور ما شاهد هستیم، و ما الان کشور ایران رو، من الان که صدای من به شنوندگان شما میرسه بهتون این رو بگم، اطلاع بدم که چه بسا خودتون هم میدونید، کشور ما در ساختار سیاسی، در ساختار اقتصادی و ساختار اجتماعی به منبعث رسیده. به نظر من ما به نظر من در وضعیت بحران به سر میبریم. کشور ما آبستن حوادث عجیبیه در آینده، و
جناب مهدوی فر
قسمتی از این گره به دست ایشون باز میشه.
بله جناب مهدوی فر، من یه سوالی از شما میخوام بپرسم. حالا همونجوری که شما خودتون فرمودین، خب طیفی از همفکران شما که در جبهه و جنگ بودن، حالا یه سریشون از اصلا شهید شدن، یه سریشون الان در صدر قدرت هستن مثل سپاه پاسداران و بسیجی ها. به نظر شما بیشتر عامل این که آقای خامنه ای تونستن نگه یا تا الان مونده سر قدرت همین سپاه پاسداران و افرادی که حالا من نمیگم همفکران الان شما، همفکران گذشته شما، اینها نیستن؟ ما بیشتر نباید به سمت سپاه باید انگشت اشارمون رو ببریم که اینها باید از قدرت کناره گیری کنن در واقع؟
ببینید، سپاه رهبری یعنی در واقع مجموعی از اون چیزی که ما بگیم نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد رهبری، نهاد شورای نگهبان و گروهی از بسیجیایی که در واقع اینا بسیجیای اصیل نیستن، بسیجیای زمان جنگ نیستن، یا در واقع اصالتشون از اونجا تضمین نمیشه. گروهی از روحانیونی که در رأس قدرت هستن یا در نزدیک به قدرت هستن یا منافعشون از این طریق تضمین میشه، یه مجموعه این هستن که نهاد حاکمیت ایران رو در دست دارن و اینا با دولت آقای روحانی هم همگام نیستن، چه بسا مشکلاتی برای وضعیت دولت ایجاد میکنن. و کما این که شما تو این بحث کنسرت ها مسائل برجام میبینید و فکر میکنم که این تعارض در روزهای آینده و ماهای آینده مشکلاتی رو برای کشور ایجاد خواهد کرد.
بله. سوال دیگه که من از شما دارم، شما الان در رابطه با شرایطی که الان من میدونم که پایگاه نظامی همدان روسیه استفاده کرده و وارد ایران شده، الان نظر شما در این مورد چیه؟ که تو قانون اساسی هم این هستش که اصلا هیچ پایگاه نظامی هیچ کشوری حق نداره از پایگاه نظامی ایران حتی در راستای صلح‌آمیزش استفاده کنه.
ببینید، اون چیزی که در قانون اساسی ما داریم صراحتاً اشاره نمی کنه، یعنی اگر تطبیق خیلی دقیق قانون اساسی بود، چون قانون اساسی میگه در اختیار گذاشتن پایگاه، اینا هم میگن ما پایگاه در اختیار قرار ندادیم، بلکه اجازه دادیم که هواپیما ها.
حالا اصلا شما با اصل این موضوع موافق هستید؟
من روسیه به شدت مخالفم. من اول اینکه بسیار بسیار بدگمانم به کشور روسیه، نه تنها منافع ما در ایجاد ارتباط صمیمانه با کشور روسیه نیست، بلکه من عمیقا احساس خطر میکنم. کشور روسیه، به زبان خودمانی بهتون بگم، از دید من یک کشور نامردیه و ضمن این که خودشون یک چاه عمیقی از مشکلات اقتصادی دارن و همه امیدشون به وضعیت ماست، به پول نفت ماست. اینها به اصطلاح مصلحت ما در ایجاد ارتباط صمیمانه با کشور روسیه نیست. و ضمن این که این رفتار حاکمیت ایران در ایجاد در اختیار قرار دادن پایگاه برای کشور روسیه شفاف نیست، اطلاعات رو به مردم به موقع اعلام نمی کنن. ما برای اینکه به اطلاعات دسترسی داشته باشیم باید از شبکه‌های خارجی استفاده بکنیم، از سایت‌های خارجی استفاده بکنیم. این نشون میده که در واقع اینا کارهایی رو دارن انجام میدن که مردم رو محرم نمیدونن و مردم اطلاعات رو باید دست چندم دریافت بکنن. جایی که ایران مجبور میشه صدا و سیما دیگه کار از کار گذشته میاد، یه اشاره‌ای میکنه و حاضر نیستن با مردم صریح صحبت بکنن که هدفشون چیه، این هواپیما برای چی اومدن تو ایران، چه نقطه ای رو میخوان بمباران بکنن، اصلا ما در کشور سوریه با کی داریم میجنگیم، داعش، اگر واقعا ما با داعش داریم جنگ میکنیم، افکار عمومی ایران بر علیه داعش هست، ولی باور نداریم که این هواپیماها بمباش رو سر داعش میریزه و به شدت نگرانیم.
جناب مهدوی فر، من همکارم یه سوال از شما دارن، اگر اجازه بدین یه سوال از شما بپرسم بعد من سوال بعدی از شما خواهم پرسید.
با سلام بر شما و شنوندگان، من اسمم جواد سنمراده. من از جناب عالی و همچنین از آقای ملکی که قبلا صحبت کرد، ایشون گفتن که این آخوندهای ما اینها بوی از دین نبردن، بوی از اسلام نبردن و اینها. از شما هم که به عنوان یه مسلمان من سوال میکنم که این آخوندها، مثلا آقای خلخارخیل، آیت الله خلخالی، گیلانی، لا به اصلاح آقایون پور محمدی اینا همه آخوند هستن و قرآن رو بهتر از ما میدونن. در قرآن اومده که قاتلو هم و یعذبه هم الله و بعیدی کن، یعنی و سنت حضرت رسول و ابوبکر و عمر و حضرت علی همینطور بوده، یعنی کشتار همراه با شکنجه، آتش زدن، از کوه پرت کردن، اینها همه ما به عنوان مسلمون و مؤمن ملزم به کشتن و شکنجه کردن کافران و منافقان شده این به موجب آیات قرآن و سنت پیغمبر. و در قرآن هم اومده کتب علیکم القتال، یعنی کشتار بر شما لازم شده. شما وقت به چه چیزی از دید دین این کشتاری رو که اینها انجام دادن و وظیفه اسلامیشون رو انجام دادن چطور رد میکنید؟
ببینید دوست عزیز، اول اینکه اسامی که شما بردید مثل خلخالی، محمد گیلانی، پور محمدی، ابراهیم رئیسی، اینها اسامی هستن که نزد من و دوستان ما اینا اسامی منفوری هستن، به خاطر اینکه زیاده روی کردن. بله
خود آقای خمینی هم هستن.
بله من به خاطر اینکه مصاحبه من از داخل کشور پخش میشه طبیعتا نمیتونم تک تک اسمها رو نام ببرم، ولی در واقع دور نیست از این مطلبی که شما میگید. ولی که من خود من شخصا هرچند که کارشناس مذهبی نیستم و دورادور با اسلام آشنایی دارم، این رو خدمت شما بگم، اون چیزی که برداشت من هست جایی که صحبت از قتال میکنه به معنای نابودی بشر نیست، به معنای اینه که افراد مزاحم رو سر جای خودشون بنشونن به وسیله قتال. ما اگر از جنگ نام میبریم یا اگر جنگ رو در بعضی جاها مجبور میشیم به رسمیت بشناسیم، فقط جنگ دفاعی هستش، یعنی در دفاع از مرز، در دفاع از خاک میهن. و اینکه اسلام مجوز داده برای خونریزی، من شخصا به همون مقدار که از اسلام آشنایی دارم این رو نمیپذیرم.
خب تشکر میکنم از شما جناب مهدوی فر که به سوالات ما پاسخ دادید. من یه آخرین سوالم از شما بپرسم، شما با فعالیتی که الان دارید انجام میدید، خیلی کوتاه اگه من جواب بدید، از طرف به اصطلاح نیروهای امنیتی تحت فشار نیستین همین الانی که در ایران دارید حداقل با ما مصاحبه میکنید؟ چون ما دوست نداریم به شماها یا امثال شما که دارن در ایران فعالیت میکنن مورد آزار و اذیت قرار بگیرید. اگر یه توضیح کوچیکی به من بدید خیلی در حد یه دقیقه ممنون میشم.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی با سیاست‌های بعدی وزیر اطلاعات جدید، قدری فضا بازتر شده، فضای سیاسی کشور بازتر شده و من از دوستانی که کار سیاسی انجام میدن تقاضای من اینه که خود سانسوری نکنن، به همون مقدار که فضا باز شده بیان استفاده بکنن، چون اگر ما عقب نشینی بکنیم نیروهای تندرو اونا فضا رو به دست میگیرن. طبیعتا وجود داره، ولی من به شما اطمینان میدم که به نسبت زمان احمدی نژاد یه مقدار فضا بازتر شده و ما میتونیم
اینو من خیلی صریح ردش میکنم، چرا که من میبینم بعد از همین دولت آقای روحانی تعداد دستگیری‌ها و اعدامی‌ها بیشتر شده. حالا من چون وقتم کم استش نمیتونیم زیاد توضیحش بدیم، ولی بعد از آقای روحانی حداقل من اعدام‌ها رو میبینم خیلی شدیدتر شده. همین اخیراً خیلی یه چیزی حدود 20 تا 30 تا از هموطنان کردمون سنی مذهب رو اعدام کردن، حالا به اتهامات واهی. به هر حال من ممنون شدم که از شما تشریف آوردیم و با ما گفتگو داشتین. امیدوارم که وقت خوبی داشته باشیم و بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. یک سوال دیگه هم هستش
خانم
خواهش میکنم، اگر اجازه بدید خانم عرفانی همکارم هم یک گفتگو با شما داشته باشم، بعد از شما خداحافظی خواهیم کرد.
بله من البته سپاسگزاری میکنم از شما که از ایران با ما پذیرفتین که این گفتگو داشته باشین. شرایط ما میدونیم که راحت نیست برای شما، خیلی سخته که بخواین تمام صحبتاتون رو بکنین. همکار من جناب امیر اشاره کردم به دهه 60 30,000 تا، البته من بعدا تصحیح بکنم دهه 60 بیشتر از 30,000 تا بوده، یعنی به عبارت تا 150,000 تا کشته شدن، ولی این 30,000 تا رو برای همین دو ماهی که در تابستان 67 اتفاق افتاد گفتند. یعنی اتفاقا گفتگوی رو ما شنیدیم از جناب دکتر ملکی با اون ملکی که در زندان بودند و در خود دستگاه رژیم بودند، در اطلاعات رژیم بودند، خودش هم اشاره کرد. چون این تعدادی که منتظری گفته تا 3,000 خورده‌ای ممکنه باشه، اینا فقط اشاره کردن به تعداد در تهران و شاید اطلاعاتش هم دقیقاً کامل نبوده، همه هم بهش نگفته باشن. ولی به هر حال صحبتی است تا 30,000 تا در تابستان 67، فقط در 67، وگرنه که از زمانی که این رژیم مستقر شد در ایران کشتارش رو شروع کرد و هنوزم ادامه داره متاسفانه. بله، به این صورته. به هر حال با سپاس فراوان از شما که وقت در اختیار رادیو پارس قرار دادید. روز روزگار بر شما نیکو باد.
تشکر میکنم سرکار خانم عرفانی. البته توضیحاتی من دارم ولی چون وقت کمه دیگه همینجا از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.